مسابقات جهانی بعدی المپیکا.
خدمتتون عرض شود، من خب حالا با توجه به فرمایش جناب عالی اون زمان تونستم بالاترین درجه داوری دنیا رو کسب بکنم و در مسابقات مختلف، چه در مسابقات داخلی و چه در مسابقات خارج از کشور حضور پیدا کردم و خاطرات بسیار زیادی دارم. الان یه لحظه یادم افتاد، یکی از خاطرات در سال 2005 بود، مجارستان، جایی که حمید سوریان اولین بوداپست مجارستان که حمید سوریان اولین مدال جهانی خودش رو کسب کرد، من اونجا قضاوت میکردم. حمید سوریان خب با توجه به اینکه شغل من هم معلمی بود و در مدرسه‌ای که بنده به عنوان معلم بودم حمید سوریان هم حضور داشت،
یعنی شاگرد شما بودن تو مدرسه؟
من معلم ورزش آقای سوریان بودم زمانی که در دوره ابتدایی درس میخوندن و وقتی که یک کسی که بهش علاقمندی و حالا شما فرمودید شاگرد، کسی که دوستش داری در مدرسه به عنوان معلم حضور داشتی بالا سرش و میاد در مسابقات جهانی مدال طلای جهان رو به گردن میندازه، انگار که اولاد شما این مدال رو گرفته. یکی از اشکهای شوقی که من ریختم در اون مسابقات بود
2005 در بوداپست مجارستان.
بوداپست مجارستان که انصافا خاطره بسیار ارزنده‌ای برای من بود. خب ادامه اون روند هم حمید سوریان در خیلی از مسابقات جهانی میدونید خب حضور پیدا کرد، مدال‌های متعدد در جهان و المپیک کسب کرد.
کشتیگیر ما به لحاظ کسب مدال طلا هست دیگه.
بله
شما یه زمانی عکس پروفایل یکی از فضای مجازی تلفن همراهتون عکسی بود که با حمید سوریان داشتید، این مربوط چه مسابقه
این بود؟ همون مسابقه بود.
خیلی دوست داشتم حمید سوریان رو.
حمید سوریان مثل
اولاد. بالاخره شما هم یک فرد مطرح، مثلا افراد، حالا اینو بگیم دیگه، تعارف نداریم که معمولا طرف میره وقتی پیش یه آدم معروف وای میسه یه عکسی باهاش میگیره، همون میذاره عکس مثلا پروفایل حالا یکی از فضاهای مجازی خودش. اما مثلا آقای امامی انقدر تواضع و فرودنی به خرج میده، میره مثلا کنار حمید سوریان عکس میگیره، انقدر به این شخص شما علاقه داشتین و دوستش داشتین که از کودکی باهاش بودین و دوست داشتین که این عکس سالهای سال در گوشی تلفن شما به اون عکس پروفایلتون باشه.
من هنوز هم حمید رو دوست دارم به جهت اینکه هیچگاه تغییر نکرد، چه اون زمانی که نوجوان بود، چه جوان شد،
نایب رئیس فدراسیون شد.
زمانی که نایب رئیس فدراسیون شد من با عنوان سخنگوی فدراسیون
با هم ارتباط خوبی داشتیم.
ارتباط همیشه ارتباط ما صمیمی بوده و برای من جالبه که هیچگاه حمید تغییر نکرد. یعنی انگار که 10 سال قبل حمید منو میدید چطور به من احترام میذاشت، زمانی که نایب رئیس فدراسیون هم شد همچنین، الان هم اگر هم دیگر رو ببینیم همچنین، و من هم برای ایشون احترام خاصی قائلم و مقدار دوست داشتن من طوری هستش که مثل اولاد من هست.
بسیار عالی. سال 2001 تا 2005 که مسابقات جهانی برگزار شد، در این فاصله هم رقابت‌های جهانی هر سال حضور پیدا می‌کردین؟
نه، به دلیل اینکه اون زمان
چند تا داور اون موقع بودین که مطرح بودین مثلا؟ چون سالی یه داور میفرستادن؟
معمولا بین 6-7 داور ممتاز بین المللی حضور داشتن در مسابقات در کشور.
بله.
حضور داشتن که در مسابقات مختلف تقسیم می شدن این نفرات، ولی من علاوه بر این که در مسابقات جهانی، مسابقات قاره‌ای حضور پیدا می کردم، من هم با فدراسیون ناشنوایان هم با نیروهای مسلح فعالیت داشتم، اونجا هم قضاوت می‌کردم.
بله.
مثلا در مسابقات 2009 ناشنوایان، در المپیک ناشنوایان قضاوت کردم، در مسابقات سیزم در چندین دوره
ارتش‌های جهان
هم مسابقات جهانی ارتش‌های جهان رو قضاوت کردم، هم در مسابقاتی که به عنوان مسابقات المپیک سیزم در سال 2015 در کره جنوبی برگزار شد در اونجا حضور پیدا کردم، جام‌های جهانی مختلف و مسابقات مختلفی که اگه تک تک اونها رو بخوام بهش اشاره کنم زیاد میشه، ولی خب مهمترین مسابقه
برسیم به المپیک که قطعاً آرزوی هر ورزشکار، مربی، داور و مسئولی هست که در این رویداد بزرگ حضور داشته باشن. المپیک حضور پیدا کردن کدوم المپیک؟
ببین من در المپیک 2016 ریو در برزیل حضور پیدا کردم. خب ضمن اینکه تا قبل از اون و بعد از اون در مسابقات مختلف هم به عنوان نماینده
مقدار دیر به المپیک رفتین شما؟
چرا؟
دلیلش چی بوده آقای امامی؟
میتونستم شاید شاید میتونستم در
آیا داوران بزرگتر از شما بودن، پیشکسوتر از شما بودن، سنوات داوریشون بیشتر از شما بود یا دلایل دیگری داشت؟
ببینید، من در اون دوره که به عنوان داور ممتاز بین المللی یا به عنوان بالاترین درجه داوری دنیا افتخار اینو داشتم که به جمع داورای ایران اضافه بشم، بله ببینید همزمان آقای مرحوم خالدی، پروفسور خالدی اون زمان به عنوان هم کمک مدرس اتحادیه جهانی کشتی بودن، هم به عنوان یک داور برجسته دنیا محسوب می شدن، آقای نمازیان، همچنین آقای عظیمی، آقای
درست عجیب و غریب
جدی، بله
بزرگان دنیای کشتی در امر داوری در ایران بودن و شما هم کنار این بزرگان
من یکی داشت. از افتخاراتم این بودش که در کنار این عزیزان، مثلا در مسابقات جهانی در بلغارستان آقای سلحشور که یکی از داوران ممتاز اون دوره بود، بله، در یک دوشک قضاوت میکرد، بنده در یک دوشک قضاوت میکردم و آقای خالدی در دوشک دیگه،
یعنی در سه دوشک ایرانی ها اونجا قضاوت
سه داور اعزام شده بودیم در سه دوشک و این افتخار من بود که در کنار این بزرگان قضاوت میکنم و هنوز هم شاگرد این عزیزان هستم. حالا مرحوم خالدی که به رحمت خدا رفتن، بله، تا زمانی که در قید حیات بودن هم مورد احترام بودم، هم از ایشون استفاده می کردم. الان هم یکی از اساتید بنده آقای رحیم عظیمی هستش، بله، که سنی از ایشون گذشته، یکی از پیشکسوت ترین ورزشی های ایران هستن، نه در رشته کشتی بلکه در
خودشون سلامتی بده، بله، سالهای سال افتخار داوری کشتی کشورمون بودن ایشون. یه سوالی که حالا مطرح است آقای امامی، اگر به المپیک ریو اعزام نمی شدید، این شانسی که براتون نبود که در المپیک قضاوت بکنید، درسته؟
چرا، برای 2020 هم بود، همونطوری که شما در ابتدای فرمایشاتون گفتید، بنده مختص به داوری وقتم رو نمیذاشتم. بنده همزمانی که داوری میکردم رئیس کمیته داورا بودم، رئیس سازمان لیگ بودم، مسئولیت‌های مختلف، رئیس کمیته داوران نیروهای مسلح بودم، با ناشنوایان فعالیت.
چند سال در فدراسیون کشتی رئیس کمیته داوران بودید؟
من در چندین دوره، 4-5 دوره به عنوان رئیس کمیته داوران انتخاب شدم و
همزمان قضاوتم می‌کردم.
چه در زمانی که آقای حاج محمد رضای طالقانی، پهلوان طالقانی به عنوان رئیس فدراسیون بودن، چه در زمان آقای خادم، در زمانی هم که آقای خطیب به عنوان رئیس فدراسیون بودن، اون زمانم من رئیس سازمان لیگ بودم. من فعالیت‌های دیگه هم داشتم، به خاطر اینکه هم کار اجرا رو دوست داشتم، هم داوری رو دوست داشتم. در کنار این قضیه من مربیگری هم می‌کردم. خب افتخار میکنم که در باشگاهی تمرین دادم که قهرمانان بزرگی مثل خود آقای سوریان، مثل آقای سبزعلی، مثل آقایان شربیانی ها، هم محمد، بله، شربیانی، هم مهدی شربیانی
بله،
اونجا تمرین میکردم و ما هم گوشه ای از کار رو میگرفتیم، در خدمت این عزیزان بودیم که اینها بتونن رشد کنن و مدال بیارن. زمانی که آقای مهدی سبزعلی به عنوان سنگین وزن در مسابقات بازی‌های آسیایی مدال طلا می‌گیره، آدم انگار مزدش گرفته، یا آقای پهلوان محمد شربیانی که یکی از پهلوانان به نام ایران هست، هم از نظر قهرمانی که به عنوان کاپیتان تیم ملی بودن، هم از نظر اخلاقی آقای مهدی شربیانی و خیلی از عزیزان دیگه که امروز افتخار می‌کنم که تونستم در کنار اینها ذره‌ای مفید باشم.
آقای امامی عزیز، درآمدتون از داوری چقدر بود؟
خودتون میدونید داوری درآمد نداره، یعنی از نظر
الان مثلا به داوران فوتبال مثلا میگن با هر بازی قضاوت کنن مثلا 5 میلیون تو داخل میدن مثلا. خب حالا مثلا یه داور کشتی وقتی یه دوره مسابقات میره بهش روزانه حقوق میدن، داخلی رو عرض میکنم، حالا به خارجیاش میرسیم، یا نه مثلا میگن آقا هر تعداد مسابقه که قضاوت کنی چی جوریه؟
مبلغی که به داورا میدن به صورت جلسه‌ای هست، به نوعی میشه گفتش که با زبان ساده‌تر روزانه مبلغی رو بهشون میدن و این مبلغ من فکر نمی‌کنم که
چشمگیر نیست
به یک طرف،
شاید در شأن داوری هم
شاید در حد یک عیا و ذهاب بشه، مبلغی نیست که بتونن از نظر
رقابت خارجی
حساب
که اعزام میشدین دستمزد شما رو خود اتحادیه جهانی یا کمیته بین‌المللی المپیک تقبل می‌کرد؟
بستگی به نوع اعزام داشت. مثلا در مسابقات المپیک ها، حالا چه در المپیک،
شما یه المپیک بودین مثلا دیگه؟
من حالا در المپیک ریو بودم، المپیک ناشنوایان بودم، المپیک نیروهای مسلح بودن، المپیک بازی آسیایی جاکارتا بودم، آسیا بوده، بازی های المپیک سالونی بودم در اشخاباد ترکمنستان. این نوع مسابقات رو معمولا دستمزد بهتری میدن بهتره. در مسابقات که به نام المپیک هست، اون برگزار کننده و کمیته ملی کمیته بین المللی المپیک دستمزد رو میدن، IOC دستمزد داورا رو میدن بهتر.
مسابقات قهرمانی جهان اتحادیه جهانی دستمزد میده؟
نه، در اون مسابقات طرحی رو دادن که اتحادیه جهانی دستمزدی رو به داوران بده.
دستمزد رو میده برای اتحادیه مسابقات قهرمانی جهان؟
معمولا اون زمان داورا که اعزام میشدن، حالا $200، $250، $300 خود وزارت ورزش و فدراسیون به داورا میدادن که الان هم اون مبلغ نیست.
میگن پول تو جیبی، اونم یعنی کنسل شده.
الان دیگه چند سالی هستش که اون مبلغ هم
احتمالاً میگن هم که دارید میرید خوبه دیگه.
حالا ممکنه گهگاهی بدن، ولی به عنوان یک قانون نیستش که در همه مسابقات بخوان اعزام کنن و اون مبلغ رو بدن. خب هزینه ها هم بالا هستش، به نوعی سخت پرداخت این مبالغ.
آقای محمد ابراهیم امامی یه چیزی در حدود 40 ساله که کار قضاوت رو انجام میده، داوری، حالا مسئولیت های اجرایی، بفرمایید کار کردن با کدام رئیس فدراسیون برای شما خیلی خیلی راحت تر بوده و دوست دارید دوباره اگر فرصتی بشه اون فعالیت رو تجربه کنید؟
ببینید، من در فدراسیون‌های مختلف مسئولیت داشتم، کار کردم و سعی کردم در اون حوزه‌ای که به من دادن اون چیزی که در توان دارم پیاده کنم. در همه دوران سعی کردم به رئیس فدراسیون نگاه نکنم، ببینم که چه مسئولیتی رو به من دادن، من همون مسئولیت رو انجام بدم. و گاهی اوقات هم شده با بعضی از رؤسای فدراسیون ممکنه از نظر سلیقه‌ای با مشکل برخورد کردم، ولی من کاری رو که قانونی بوده انجام دادم. همه رؤسای فدراسیون برای من مورد احترام هستن، با همه‌شون هم سعی کردم که به صورت صمیمانه کار کنم. هر زمانم که خودم خسته شدم و احساس کردم کس دیگری تازه نفس‌تر از من میتونه بیاد در رأس کار قرار بگیره و اون کار رو انجام بده، بلافاصله از رئیس فدراسیون خواستم که بنده رو عفو کنن و اجازه بدن که به کار دیگه برسن.
حالا آقای امامی نخواستن به این سوال ما جواب بدن که با کدوم رئیس راحت‌تر کار کنن، ولی احتمالاً فضاهایی بوده که شاید براتون فضای کار کردن خیلی سنگین بوده، دوست نداشتید، ولی قطعاً برعکس اینم بوده دیگه، فضایی بوده که خیلی راحت کار کردین. همه ما این تجربه رو داریم در محیط کاریمون که تو یک شرایطی راحت‌تر تونستیم کار بکنیم یا اون جوری که می‌خواستیم تونستیم وظایفمون رو انجام بدیم. یه وقتی یه مقدار عرصه برای آدم تنگ میشه، نمیتونه شاید اون تمام ظرفیت‌ها و ویژگی خودش رو نشون بده. در این مورد می‌خواید صحبت بکنید؟
آره، ببینید، من اینجا جا داره که از آقای حاج محمدرضای طالقانی که به عنوان رئیس فدراسیون بود و اولین شخصی بودش که به من اعتماد کرد، چون در دوران جوانی من رو به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیونی گذاشت که داوران پیشکسوت زیادی در این رشته حضور داشتن. به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی که ورزش اول مملکت هست، به من اعتماد کردن، گذاشتن و حتی در مقطعی به عنوان رئیس سازمان لیگ هم در زمان آقای طالقانی حضور داشتم و همکاری خیلی خوبی با ایشون داشتم و خیلی راحت بودم و فکر میکنم که یکی از رؤسای ماندگار فدراسیون کشتی آقای حاج محمدرضا طالقانی هستش که من همینجا از ایشون تشکر و قدردانی میکنم و واقعا یکی از کسایی بودش که خیلی هم به ورزش کشتی خدمت کردن، هم کسی بودن، شاید اگر آقای حاج محمدرضا طالقانی اگر تو اون دوره من رو نمیذاشت به عنوان رئیس کمیته داوران، شاید من به یه سمت و سوی دیگه میرفتم، دیگه کار اجرا رو شاید نمیومدم، ولی علاقمند شدم. رؤسای بعدی هم از من دعوت کردن، در هر مقطعی که از من خواستن تونستم اومدم و کار کردم.
ما به دقایق پایینی برنامه‌مون نزدیک میشیم. ابتدا برنامه خدمت شنوندگان محترم عرض کردم آقای محمد ابراهیم امامی علاوه بر اینکه در کشتی فعالیت میکردن به عنوان داور، یک فرد چند بعدی بودن. حالا یکی از ابعاد فعالیت‌های شما این بوده که کتابم نوشتید، اخیراً یک کتابی نوشتید. ارتباطتون با فعالیت‌های خارج از کشتی مثل کتاب نوشتن، هنر، شما من میدونم که تو یکی دو اثر هنری سینمایی و تلویزیونی هم نقش آفرینی کردید، در مورد این قضیه صحبت بکنید، چه اتفاقی افتاد، همین که چجوری دعوت شدین، خودتون خواستین، اونها از شما دعوت کردن، تمایلی دارید بازم اگه پیشنهادی بشه تو این فعالیت ها حضور داشته باشید یا نه؟
آیا او فاضلی، من اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم. همطوری که الان دو تا اولاد من عرفان و احسان در هنر فعال هستن، یکشون در رشته موسیقی مدرس بله. موسیقی هستن و تحصیلاتشون در موسیقی هستش و احسان من فوق لیسانس سینما هستش بله. و فعالیت اونطوری داره. من هنر رو بسیار بهش علاقمند هستم. من بیشتر نویسندگی رو علاقمندم، ولی اگر در شاخه های دیگر هنر هم، حالا که نرفتم، اگر در شاخه های دیگر هنر
دو تا اثر دارید دیگه، یکیش در فیلم پرویز خان یه نقشه کوتاهی رو داشتین در کنار یکی از مربیان بودی تو اون فیلم،
یکی از مربیان
مربیون یا جو سرپرست تیم بودی؟
نه، به عنوان مربی حضور داشتم،
یعنی دستیار آقای پرویز دهداری بودی؟
بله، دستیار آقای پرویز.
مشخص بود نقشه چه شخصی رو بازی می‌کردید اونجا یا نه؟ فقط مثلا یادم مثلا خود آقای حالا پرویز خان که مشخص بود نقشش، یکی از هنرپیشه‌های دیگه هم در نقش مثلا اگر اشتباه نکنم آقای مثلا بهمن صالح‌نیا بازی می‌کردن، شما در نقش آقای ولی‌الله صالح‌نیا بازی نمی‌کردید، مربی بدنساز؟
چرا؟
درست میگم؟
من در نقش
می‌دونم از کجا تشخیص دادم، یه تهچره‌ای هم دارید، حالا مثلا می‌خواستن چهره‌ام نزدیک اون ایشون بشه، به عنوان مربی بدنساز تیم ملی بودید؟
آره، به عنوان مربی تیم ملی آقای صالح‌نیا از بلد. من اتفاقا روزی که به من زنگ زدن در ایران نبودم، به واتساپ هم زنگ زدن، خارج از کشور بودم، در به عنوان آنالیزور تیم ملی به مسابقات جهانی رفته بودم که کمک تیم ملی کنم به عنوان آنالیزور در بحث چلنج کردن و به نوعی هم سرپرستی اون تیم رو هم به عهده داشتم. بعد اونجا به من زنگ زدن، پیشنهاد دادن که حدوداً 20 روز 25 روز باعث حضور داشته باشی که این فیلم سینمایی رو بسازیم و در این نقش حضور پیدا کنی. منم استقبال کردم. در
قبلش هم تجربه دیگه داشتی؟
در سریال ستایش و
سریال ستایش هم بودیم؟ بله، پایتخت رو من یادمه،
ستایش، پایتخت و برخی فیلم های دیگه به نوعی حضور پیدا کردم.
آقازادتون هم تو این مسیر نقشی داشته یا نه؟
تحصیلاتش رو
نه، میگم یعنی معرفی کرده باشه شما؟
نه نه، هیچ ارتباطی تو این قضیه نداشته، ولی اون هنوز در حال ادامه تحصیل هست، فوق لیسانسش رو گرفته و به دنبال اینی که انشالله دکتراش رو بگیره
انشالله.
و خوشحالم از این که میتونم هم در قسمت ورزش هم در قسمت هنر. حضور پیدا کنم. دلیلش هم اینه که با افراد ورزشی و هنری سر و کار دارم. این افتخار من هستش که در خدمتشون باشم.
دو فرزند دارید؟
بله،
دو تا پسر،
عرفان و احسان.
خدا
احسان پسر بزرگم هستش و عرفان پسر کوچیکتر.
اگر قرار بود کشتیگیر نشید به چه رشته ورزشی دیگه روی میوردید؟
من دیشب اتفاقا داشتم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، گفتم اگر من به سمت کشتی فرنگی نمی‌اومدم می‌رفتم به سمت کشتی آزاد. اینو به این جهت گفتم که یعنی کشتی رو خیلی دوست داشتم.
خلاصه کشتیگیر می‌شدین دیگه.
کشتی رو خیلی دوست داشتم ولی به فوتبال علاقه زیادی داشتم.
پرسپولیسی هستین یا استقلالی؟
من هر دو تیم رو، واقعیت بگم، هر دو تیم رو بهشون
علاقه‌مند. هر رنگی رو ممکنه گرایش داشته باشم.
علاقه‌مند هستم،
ولی فکر کنم پرسپولیسی باشین.
به من بگن کجایی هستی، میگم که من تیم سایپا رو علاقه‌مندم.
واقعا؟
به دلیل اینکه 8 سال من مدیر ورزش قهرمانی سایپا بله. بودم. یه ارقی هم به تیم سایپا دارم.
الان که آقا تیم سایپا فعلا لیگ 1 داره تلاش میکنه به لیگ برتر.
آره، متاسفانه الان لیگ 1ه ولی
والیبالش هم که اصلا شرایط خوبی نداره.
نداره متاسفانه.
اون زمانی که هستید اینا رو
من پیگیری میکنم، بله کاملا میگم، چون علاقمندم. اون زمانی که من مدیریت ورزش سایپا رو داشتم، هم تیم والیبالمون و هم تیم فوتبالمون در لیگ برتر بودن.
بله.
تیم والیبالمون که نایب قهرمان شد، تیم فوتبالمون هم در جایگاه خوبی قرار داشت در جدول. من علاقمند بودم، ضمن این که من در دورانی که کشتی میگرفتم در مسابقات پینگ پونگ، شطرنج و دو میدانی شرکت میکردم. به این سرشته هم به این سرشته علاقمند بودم، نبگم در سطح بالا، ولی چون علاقمند بودم در مسابقات مختلف شرکت میکردم.
یه دقیقه دو دقیقه زمان داریم، خیلی کوتاه در مورد شرایط فعلیتون هم بگید. الان رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه‌ای هستید؟
بله، الان ضمن این که خب من وقتم رو هم در کشتی پهلوانی میگذرونم هم مطالعه میکنم و در فدراسیون جهانی یا بین المللی ورش زورخانه و کشتی پهلوانی هم فعالیت میکنم. اون کاری که از دست من بر بیاد برای ورزش ملی کشورم که ورزش کشتی هست سعی میکنم انجام بدم با توان کمی که دارم.
خیلی هم خوب آقای محمد ابراهیم امامی. همیشه تو این برنامه با افرادی که صحبت میکنم در کنار این دوستان هستم، روبروشون افتخار دارم میشینم و صحبت رو به جاهایی میرسونیم که به قول رفقا صحبت گل میندازه. زمان کم میاریم چون افراد خوش صحبتی معمولا دعوت میشن و شما هم از جمله اون افراد هستید. امیدوارم که تونسته باشم آقای امامی در این فرصت محدودی که در خدمت شما بودیم بخشی از افتخارات شما رو برای شنوندگان محترممون بیان کرده باشید و امیدوارم که گفتگوی جذابی رو شنوندگان ما شنیده باشن. اگر نکته صحبت پایینی رو در خدمتتون هستم.
منم از شما تشکر میکنم و همکاران عزیزتون در ارتباط با نماینده اتحادیه جهانی که گفتم بارها و بارها من در مسابقات حضور داشتم. اتحادیه جهانی کشتی بعد از بازنشسته شدن من اسم من رو به عنوان داور افتخاری در لیست داوران افتخاری اتحادیه جهانی کشتی ثبت کرد.
جناب آقای محمد ابراهیم امامی خیلی متشکرم که در این نوبت از برنامه محوطه گفتگو در استدیو این برنامه حضور پیدا کردید و امیدوارم که در ادامه زندگیتون همچنان در خدمت ورزش و خانواده محترمتون روزهای خوبی رو سپری کنید.
منم برای شما آرزوی موفقیت دارم. به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم. سپاس از شما جناب محمد ابراهیم امامی و از شما شنوندگان محترمم تشکر میکنم که تا این لحظه این برنامه رو شنیدید. امیدوارم که روزها و شبهای خوبی رو پیش رو داشته باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی اگر سر به سر تن به کشتن دهی به از آن که میهن به از آن که میهن به دشمن دهی
من یه خاکم که زخمی جنگه ایستاده با این که مجروحه
من یه خاکم که خنده ساله
جنگ نه
جنگ نه
تو دفاع ولی کوه
از شمالم قنوت در مهران تا جنوبم سماع مولاناست
دشت تا دشت پشت من لشکر
کوه تا کوه پرچمم بالاست
من صدای خروش کارونم
ایستاده
مردمم سر به زیر در تاریخ
مردمم سر بلند در دوران
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو
منو بشناس که آرامش در منو بشناس به لبخند به زیبایی سون منو بشناس که من ایرانم
پای سختی به قدرت تختی
شور شیرین عشق با
زمینه همیشه یه آزاد خاک آرامشه
خلیج فارس، وسط مرزهای توفانی، سرفدای وجب وجب این خاک، پایان گنبد خراسانی. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم، منو بشناس به لبخند به زیبای سو، منو بشناس من ایرانم. از شمالم نوت در مهران، تا جنوبم سماع مولانا، دشت تا دشت پشت من لشگر، کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم، ایستاده به وسعت سبلان، مردمم سر به زیر در تاریخ، مردمم سر بلند در دوران. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم، منو بشناس به لبخند به زیبای صبح، منو بشناس که من ایرانم، بشناس به لبخند به زیبای صبح، منو بشناس که من
نفسم را پر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بکشایند بندم از بند، ببینند که آواز از توست.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پهلوان عبدالرزاق، نویسنده غلام رضا قاسمیان، سردبیر مجید نظری نسب. کارگردان حمید منوچهری، تهیه کننده شهناز دهکردی. آخرین قسمت.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان خوب نمایش‌های رادیویی، در قسمت‌های قبل شنیدید که در عهد سلطانی ابو سعید پهلوان عبدالرزاق که در شهر بیهق و تحت لوای قیام سربداران به مبارزه با مغلها مشغول بود، با یکی از شاگردانش به نام شازده راهی سلطانیه شد. پهلوان از دیدن فقر و گرسنگی مردم اطرافش به شدت متأثر شد و به سراغ بانی این فقر و بدبختی، یعنی